بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد قدوة الظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الليلة فاطمة والقدر الله. در حدیث و روایات و فضائلی که از حضرت فاطمه نقل شده و برای ایشون نقل شده وقتی که نگاه میکنین انسان متحیر میشه که کدام از اینها ارجحه و هر کدام از اونها جایگاهی داره که انسان فکر میکنه که گویا مقامش از پیامبر هم بالاتر، گویا، نه اینکه واقعا این از پیامبر که نمیشه. همین تکیه‌ای که مداح محترم نقل کردن و خود این کلامی که در حدیث کسا هست، اینی که وقتی که میخوان معرفی بکنن اول از فاطمه، هم فاطمه، بعد بقیه محوریت بر فاطمه است و حدیث های دیگه، چیزهای دیگه درباره حضرت. قضیه مصحف، مصحف فاطمه، اینه که وقتی که پیامبر وفات میکنه جبرئیل چندین روز متوالی بر حضرت نازل میشه و کلماتی میگه و حضرت املاء میکنه و این مصحف فاطمه که نه یک نوع قانون اساسی برای همه عالم بعد دست ائمه دیگه میاد و بعد هم این مصحف هست تا زمانی که به حضرت حجت برسه و دست کسی دیگه هم نمیرسه و از این مصحف فاطمه روایتی چیزی هم ما نداریم مگر تک توک جایی نقل شده باشه. اینکه چی بوده ما نمیدونیم، یه چیزی فراتر از این هاست. و ام ابیها و کلمات دیگه‌ای که هر کدام جایگاه ویژه‌ای از حضرت فاطمه رو برای ما نشون میده و اینها خصیصه حضرت فاطمه است. این خصیصه اشتباه نشه، معناش این نیستش که اون کلامی که کلهم نور واحد و همه یک نور بودن دچار مشکل میشه، در اینکه همه یک مقام بودن، یک نور بودن و جایگاه همه بلند بوده و کنده یک کل نورانی بودن، اما هر کدام از اونها در زمان حیات خودشون امکان بروزی پیدا میکنن که اون دیگری ها ندارن، مثل تخصیص و خصیصه حضرت ابا عبدالله الحسین به شهادت. جایگاهی پیدا میکنه حضرت از طریق شهادت که ائمه دیگه این جایگاه ظهوری رو نداشتن، در اینکه همه نور واحد بودن، اما این امکان فقط برای ابا عبدالله الحسین فراهم میشه که با شهادت و اسارت و همه اون کارهایی که کردن به مقام، سلام علیکم، به مقام و موقعیتی برسه در ظهور این عالم، یعنی که اون کل، اون معنا و اون باطن برای همشون هست، اما این ظهور برای حضرت هست. و حتی بعضی از تالی تلوه های ائمه که معصوم نبودن، مثل حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل به مقامی میرسه به دلیل اون جایگاه خاص سقایی و اون فداکاری که میکنه و اون حالتی که داره، این جایگاه خاصی پیدا میکنه که در بهشت همه شهدا بهش قبطه میخورن. این مقام خاصه. و حضرت فاطمه سلام الله علیها که انه در زندگی کوتاه و خیلی مختصر حضرت اسراری نهفته که این انگار اسرار همه عالمه و قرارم نیست که کسی بدونه، کسی براش مشخص بشه. و اوی سطح اینها بالاتره، با اینکه ما فکر میکنیم که فرض کنید که مثلا اینکه قبر حضرت مخفیه فقط یه تعبیر سیاسی ازش میکنیم، اما ظاهرش اینه که این نیست و فراتر از اینه، اگرچه اون هم میتونه باشه. و همه خاطر وقتی که اصحاب خدمت ائمه معصومین و ائمه بعدی میرسیدن و میخواستن که این جا رو براشون مشخص کنه، حضرت میخواد نه، این امکان نداره. اگه کسی هم میخواد بره سراغ فاطمه معصومه که ابهت و اون جلوه حضرت در فاطمه معصومه هست. حالا این تکیه که اول خوندم اینه که قدر رو به فاطمه تعبیر کردم، قدر فاطمه و لیله الله، خود این از جلوه های خاصی است که در میان فضائل حضرت می نظیره. شاید این افضل این باشه. ما حتی نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم چون سطحش از ما بالاتره، اما گویا افضل شاید این باشه، چون که قدر خودش لیلت القدر، این شب قدر شب ویژه‌ایه، شبی است که تمام سال با اون تقدیرات مشخص میشه، تمام همه پرونده ها، همه اعمال، آینده ها دست امام حاضر اون زمان میرسه و اون تعیین تکلیف میکنه. و این عبارت که شب قدر از هزار ماه بهتره، اهمیت شب قدر میشه. تعبیر این به فاطمه زهرا خود این تعبیر ویژه‌ایه که این تعبیر نشون دهنده اینه که در مقام توجه به ائمه معصومین، توجه به فاطمه زهرا در زندگی و سرنوشت آدمها جایگاه ویژه‌ای داره. و با اینکه معصومین همه همینطور بودن، اما شما وقتی که به زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها توجه میکنین، اولا آثار زیادی باقی نمونده، یعنی حدیث زیادی، کلمات زیادی، عبارتهای زیادی، و خود این جایگاه حضرت فاطمه زهرا فقط مختص شیعه هم نبوده، تمام فرق اسلامی در جلالت قدر فاطمه زهرا متفق هستند. حتی نواسب که سب امیرالمؤمنین هم می‌کردند، اینها در این مقام در شرایطی نبودن که به حضرت فاطمه جسارتی بکنه، با اینکه اینا سب علی میکردن، حضرت علی رو لعن میکردن، چون در اما این زندگی کوتاه جایگاهی داشته که این جایگاه در امت اسلامی بالاتفاق شناخته شده بود. توی قضیه کربلا شنیدین که وقتی که هول میاد به جلوی حضرت رو میگیره، بعد حضرت که میگه که مادرت من ازاد بشینه، اون میگه که اگر مادر تو غیر از زهرا بود من هم حتما همین کلام میگفتم. یعنی ببین تو اون فضا، تو اون شرایطی که فرد آمده به جلوی امام حسین ایستاده، اما جلالت قدر فاطمه رو نمیتونه انکار بکنه و این رو محکم ایستاده باش. ما در زندگی خودمون وقتی که به این توجه بکنیم میفهمیم که توسل و توجه به فاطمه زهرا جایگاه ویژه‌ای داره که این جایگاه با چیز دیگه قابل مقایسه نیست. و این رو باید توجه داشته باشیم که وقتی که ما به میخواییم که تکریمی از حضرت بکنیم، وقتی که میخواییم که توسلی بکنیم، میخواییم که به اون توجهی بکنیم و توجه به همه معصومین، به هر کدوم از اینها، این توجه و توسل و استفاده از مقام حضرت شکل‌های گوناگونی داره که اینا با هم مساوی نیستن، در یک رتبه هم نیستن، با هم متفاوتن. یه مرحله چیه؟ مرحله اعتقادی انسانه، اینه که انسان اعتقاد داره که حضرت جایگاه ویژه‌ای داشته و مثلا معصوم بوده و یا حالا برای فرق دیگه اسلامی که به عصمت اعتقاد مثل ما ندارن، اینه که جلالت قدر حضرت رو توجه بکنن اساس اعتقاد. این یک مرحله است و این خیلی کار سختی نیست، با انسان با یک توجهی که میکنه میتونه این رو متوجه بشه و استدلال زیادی نمیخواد. و یه مرحله دیگه بحث تاریخی حضرت، این که جایگاهی که حضرت در تاریخ اسلام داشته و نسبت به پیامبر داشته، این هم در واقع در جای خودش محفوظ و ارزشمنده و کسی که به تاریخ مراجعه بکنه متوجه میشه که این مقام مختص حضرت فاطمه بوده و زن دیگه‌ای در تاریخ اسلام چنین جایگاهی نداره به اتفاق فرق اسلامی. دوری نیست که مابقی کسی قائل باشه که مثلا فرض بفرمایید که فلان زن یا زنان پیامبر از این در جلالت قد بالاتر هست. این در واقع چیزیست که از این تاریخی ما میتونیم بکنیم. و چیزی که بین ما شیعه ها زیاد مرسومه و ارزشمندم هست، توجه عاطفی و احساسی و علاقه و حب ائمه اطهار و حب فاطمه. اینی که انسان در زندگی خودش به حضرت توجه بکنه، علاقه داشته باشه و همین روزه ها توجهات، این هم سر جای خودش ارزشمند و مهمه. اما این رو نباید انسان بی توجه بذاره و بی توجه به این انسان رو محروم میکنه. اینه که اون چیزی که ارزش اصلی رو داره در ارتباط با تبعیت حضرت، نزدیکی وجودی و درونی و باطنی انسان به حضرته. این خیلی متفاوته با توجه عاطفی و احساسی و عواطف انسان، اون سر جای خودش محفوظه. اما وقتی که برسه به اون اصل قضیه، اون که کسی میتونه تبعیت و تشیع و شیعه‌گری برای اهل بیت و به خصوص حضرت فاطمه داشته باشه که از حیث وجودی به اون نزدیک میشه. از حیث وجودی یعنی چی؟ یعنی ظرف وجود انسان، زندگی انسان، معارف انسان و نحوه زیستش و نحوه تفکرش به نوعی باشه که به حضرت نزدیک باشه. و این نزدیکی چجوری حاصل میشه؟ این با صرف اینی که انسان آدم خوبی باشه و اینها این کافی نیست. برای این که انسان بتونه از اون مقام استفاده بکنه و این وجود و این حقیقت به اون مرتبه عالی نزدیک بشه، چیزی فراتر از این هست. اون چیه؟ اون چیزی نیستش که انسان با توجه بیرونی، با توجه به شخصیت تاریخی حضرت با اینها تموم بشه. به دلیل اینکه اصل قضیه اینه که انسان یه وجود نامتناهیه، یه وجودیست که در زمینه کمال تا بی نهایت داره. انسانی به موجودات صاحب کمال نزدیک میشه که این ضعف از این زندگی عادی کنده بشه و یه مرتبه بالاتری رو تجربه کنه. این مرتبه بالاتر رو انسان چجوری تجربه میکنه؟ این طبق نگاهی که امثال علامه طباطبایی دارن و دیگران دارن، ما در شرایط و همه آدم ها در همین شرایطی که تو این زندگی عادی گرفتار هستیم و آدم های عادی هستیم داریم زندگی رو میکنیم، همزمان وجودمون بی نهایته و با آیات قرآن هم سازگاره. یحول بین المرء و قلبه، اقرب و نحن اقرب الیه من حبل الورید، اینه که خدا از رگ گردن به من نزدیکتر. این نزدیکی معناش چیه؟ معناش اینه که من این وجود ظاهری که دارم، این وجود ظاهری همه وجود من نیست. و به همین دلیله که میتونم به رشد و کمال برسم. اگر نه من همین باشم، همین آدمی که هستم که غذا میخورم، میخوابم، زندگی عادی میکنم، خب این که نمیتونه که بیش از همینه که هست بره بالاتر، یک کمی ممکنه بره بالاتر، اما اون حقیقت انسان ورای اینه. اون حقیقت چیه؟ اون حقیقت خلیفت اللهی انسانه. اون حقیقت اون چیزیه که انسان بالفعل دارای اونه. و علامه طباطبایی نگاهشون اینه که ما در این در همین شرایطی که هستیم وجودمون از آسمان و زمین بالاتر، همین الان هست، نه اینکه بعداً به دست میاریم. و به دلیل غفلت و به دلیل گرفتاری در این زندگی روزمره، این حقیقت وجودیمون امکان بروز و ظهور نداره. و با روایات آیات هم سازگاره، تو کلام نبوی لولا تکثیرون فی کلام میکن و تمریجون فی قلوب میکن لرعیتو ما ارا و لسمعتو ما اسم. حضرت پیامبر میفرماید که اگر اینطوری نبود که مرتب مشغول زندگی روزمره هستین، همش دارین حرف میزنین، چشمه ها داره میبینه، داره نگاه میکنه، همین مشغولیت روزمره، همینی که صبح تا شب چیکار میکنیم، حواسون به اینه، به اونه، به این خبر، به اون کار، به این مشغولیت، به این زندگی، این زندگی روزمره تمام وجود ما رو پر میکنه. حضرت فرمود که اگه اینطوری نبود، هر چی من میدیدم شما هم میدیدید و هر چی میشنوم شما هم میشنوید. این کلام پیامبر. پیامبر چی میدیده؟ پیامبر و امین المؤمنین لو کشف القطاع مزدت، یعنی تمام پرده های عالم بره کنار، هیچ چیز جدیدی حضرت امیر میفرماد که برای من ظاهر نمیشه. اگر تمام پرده ها، تمام پرده های زمان، مکان، همه چیزا همون چیزی که تو قیامت هست، همه اینا وقتی کشف بشه من چیز جدیدی نمیدونم، همه رو میدیدم از اول. اینا در این مقام بود. وقت حضرت به ما میگه که لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم. اینی که در واقع قلبتون همش متزلزله، داره پیوسته لرزان و نالان و ناراحت و مضطرب از چی؟ از این که فلان مشکل کی حل میشه، فلان مسئله چی هست، فردا میخوام چیکار بکنم، فلانی به من بد نگه، فلانی دوست من نیست، فلان همین چیزای عادی، نه چیزایی، نه این که در واقع فکر کنید که یه کار خیلی بزرگی کرده باشیم، مثل شم، مثل مثلا چیز، نه، همین زندگی معمولی ما صبح تا شب قلب ما رو مشغول به خودش میکنه و چشمانمون رو گرفتار خودش میکنه، زبانمون رو گرفتار، یعنی وجود ما به این زندگی که دور و برمونه با تمام قوا قفل شد. این قفل حضرت میفهمید این قفله که فاصله من و شماست. فاصله ببینید، دقت کنید، فاصله من یه آدم عادی که اینجا نشستم، هیچی تو عالم نمیبینم، این پرده سیاه که الان جلو منه اون برای نمیبینم، برای که ببینم چی، یا باید پرده رو کنار بزنم یا از یه نفر رو بپرسم، این من این آدم هم دیگه. و حضرت میفرماید که تمام اون چیزایی که من میبینم، تمام اون چیزایی که پیامبر اسلام میبینه و میشنوه شما هم میشنویدید، میشنیدید اگر این قلبتون متزلزل و نگران و مضطرب این زندگی روزمرتون نبود. و تو قرآن هم همینطور، تو قرآن وقتی که قیامت میشه به انسان همه چشما باز میشه، تو روز قیامت همه چی آشکار میشه، همه چی روشن و واضحه، انسان خدا رو میبینه، همه چی رو میبینه، نه با این چشم، با اون حقیقت. بعد به انسان چی میگن؟ لقد کنت فی غفلت من هذا و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید. یعنی تو از این چیزی که الان میبینی در غفلت بودی. این فرق هست. علامه طباطبایی رو این خیلی تاکید میکنه. فرق هست بین غفلت و جهل. جهل انسان نمیدونه، بعدن میفهمه. غفلت یعنی چیزی که شما میدونی، اطلاع داری، اما یه دفعه فراموش میکنی. داری شما فرض کنید که یه کسی به شما گفته که مثلا شب بیا، با قرار گذاشتی، قرارت یادت میره، میری با یکی دیگه مشغول میشی، یه دفعه زنگ میزنن که آقا من تو الان حواست نبود، میگه من غفلت کردم. این غیر جهله. تو روز قیامت انسان معلوم میشه که جاهل نبوده. تو همین دنیا که از همه چیزا رو میدید، همه اون چیزهایی که تو آخرت هست الان هم ما میبینیم، به دلیل گرفتاری روزمرمون نمیتونیم پیدا کنیم. حالا ما چجوری به توسل اصلی، توجه اصلی و اتصال به مقام فاطمه زهرا و ائمه معصومین چجوری حاصل میشه؟ اون اصل این اتصال از طریق وجود انسانه، نه از طریق توسل، از طریق گریه و اینا همه درسته، اما این موقعی است که وجود انسان کنده بشه از این زندگی روزمره و یک مرتبه بالاتری برسه. این مرتبه بالاتر رو برای اولیا، برای کسانی که اهل مقامات بودن، به طور طبیعی با اون زندگیشون تماما در اون جهته، اما ما که برامون به این راحتی حاصل نمیشه، ما گرفتاریمون خیلی شدیدتره. از چه طریق حاصل میشه؟ اولین مرحله و اولین چیزی که در زندگی برای ما حاصل میشه و دست ما نیست و خداوند و تمام کائنات مهندسی میکنن برای ما، مشکلات و مصیبت‌ها و موانع و سختی‌هایی است که ما رو نمیذاره که به این زندگی بیش از حد گرفتار بشیم، تو این لجن فرو بریم، رسوب بکنیم و گرفتاریمون همه وجودمون رو بگیره. یک کاری میکنن از طریق این مشکلات که این وجود یک کمی سرش رو از این گرداب، از این باطلاق بیاره بیاره. زندگی باطله و دیگه اینی که هممون درک میکنیم، صبح که شما میگید تا شب اصلا نمیفهمه چیکار داره میکنه. خب چجوری اینطوری میکنه؟ ما میتونیم بیایم تو روزه برای حضرت گریه بکنیم، خیلی هم خوبه، در جاش هم درسته، هیچ اشکالی هم به اون نیست، اما این وجود ما که صبح تا شب کار خود، حرف خودمون نمیتونیم بکنیم، زندگی عادیمون که یک روز زندگی عادی مادی خیلی طبیعی اینو نمیتونیم اداره بکنیم، چجوری میخوایم مثلا به حضرت توجه بکنیم؟ این مشکلات و مصیبت ها میاد نمیذاره که ما 100% در این زندگی عادی فرو بریم. اگر اینها نباشه ما چنان فرو میریم که دیگه به هیچ صورتی نمیتونیم در بیاریم. به همین خاطر گفتن که
سلام
علیکم، دنیا، این جهان برای کافر جنت بهشت و برای مؤمن سجن زندانه. این زندان در واقع یک مؤمنی، مؤمن حقیقیه که از این عالم احساس زندان بودن بوده، چون میخواد بره، دوست نداره اینجا باشه. توی خطبه متقین حضرت میفرم متقین اگر این نبود که خداوند گفته بود که تا یه زمانی باید تو این عالم باشه، اینا یه لحظه جون تو بدنشون نمیموند، علاقه ندارم بیان، این زندان باشه. اما برای ما چی؟ برای ما که اونطوری نیست. ما اگر دنیا بمون عرضه بشه دو دسته میکسمیم دیگه، اینکه تو اینکه شک نداریم. فرض کنید که من اگر یه دارم مثلا میرم فرض کنید تدریس میکنم، اگر زمینه پیدا بشه تدریس بهتر کنم، حتما میرم سراغش دیگه، رها که نمی کنم. اما این زندان بودن به این چیه؟ به این گرفتاریایی که پیدا میشه. میرم مثلا فرض بکنید که یه جا درس دارم میرم، اینجا دارم کار فکری میکنم، یکی بلند میشه برای اون که یه حرف ناروا به من میزنه و همه وجودم به هم میریزه. این به هم ریختن نعمت خداست که من رو نمیذاره که گرفتار بیش از حد به این حالت خودم بشم، به این زندگی خودم بشم. این اون بخشیست که کائنات انگار که مهندسی کرده که انسانی که انتخاب کرده، اینم انتخاب خود منه، به زورکی کسی رو به سمت این مراحل نمی کشونم. اگر انتخاب خود فرد نباشه هیچ وقت نمی کشونم. اگر انتخاب فرد این باشه که تو عالم زر یا تو این عالم یا تو هرچی این باشه که نه من نمی خواهم از این یارو، می خواهم که همین زندگی رو صرف‌تر بشه اسمم، خدا زودتر به اونا می ده، به اونهایی که این در عالم زر یا توی بعد از اون این دنیا و نعمتهای زود گذرش رو انتخاب کردن، اصلا این مصیبت ها رو نمیده، اونا رو خیلی زودتر کمکشون میکنه، چون خداوند کریمه دیگه. برای کسی هم که این دنیا رو میخواد، این کرامت خدا باز هم ثابته، ولن نمد ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، این برای بخواد اون برای بخواد هر چی بخواد خدا بهش میده. اینم که در واقع مشکلاتی میده، انتخاب خود فرده. اگر انتخاب خود فرد نباشه هیچ وقت این مشکلات رو براش ایجاد نمیکنه و بعد از این در واقع اونجا دیگه بخشی از این هم باید با آگاهی و انتخاب خود فرد باشه. انتخاب خود فرد برای این که زمینه و امکان توجه انسان به مقامات بالاتر، به مقام وجودی حضرت زهرا، به اینی که بتونه یه حدی از این زندگی کنده بشه، این امکان برای خودش از بین نبره و تو دوراهی ها از این دوراهی که یکی همین زندگی روزمره هست و یکی یه مرتبه بالاتر، یه درجه بالاتر، انسان همین کافیه که اون یه درجه بالاتر رو انتخاب کنه، آثارشو میبینه. اینی که انسان تو زندگی روزمره پیوسته با شرایطی سر و کار داره که این دوراهی جلوش سبز میشه. اصلا هیچ کس نمیتونه بگه من این دوراهی جلوم نیست، هیچ کس نمیتونه بگه که من متوجه نمیشم. توی لحظه لحظه های ما، تو انتخاب های ما، تو تمام مسائل روزمره ما، ما میتونیم که اون راهی رو انتخاب بکنیم که به توی اعمالمون و رفتارمون اثری از توجه به یک عالم بالاتر، به یک کمال بیشتر، به یک فضیلت برتر وجود نداشته باشه و میتونیم راه خلافش رو انتخاب کنیم. اینا بلافاصله آثارش تو زندگی انسان رو پیدا میشه. اصلا خیلی هم طول نمیکشه، طوری نیستش که به سختی انجام بشه. و برای ما که آدمهای معمولی هستیم، گفت یکی از بزرگان یه بار میگفتش که شما نه عمر میشید نه حضرت علی میشید. بعد گفتیم که خب حضرت علی که معلومه نمیشیم، عمر چرا نمیشیم؟ گفت عمر شدن هم همین راحتی نیست، اون هم یک مراتبی میخواد، یک چیزی میخواد، یک قدرتی میخواد. اینی که مثلا کسی صدام بشه، کسی شم بشه، کسی آدم خیلی هیتلر بشه، ما آدم های متوسط هستیم، نه اون بر میریم نه این بر. این وسط در واقع همین وسط بودن خودمون رو میتونیم یه طوری ادامه بدیم که مراحل زندگیمون قدم به قدم بره بالاتر. اینی که ما اگر میخواییم که شیعه حضرت فاطمه باشیم باید اینو داشته باشیم، باید بتونیم یه درجه زندگیمون رو بکشیم بالاتر. و این از راه چیه؟ از راه اینه که توی انتخابهای انسان، توی زندگیهای انسان پیوسته این زمینه ها فراهم میشه. و البته گاهی سنگینتر، گاهی سبکتر. سنگینترش مثل چی؟ گوه یکی از شاگردهای مرحوم آقای پهلوانی که الان هم هست، آدم جالب و خوبی، اینها این میگفتش که من در یک مجلسی قرار گرفتم، روحانی معمم موجهی هم هست ظاهرش و هر چیز، توی مجلسی مثل که ناشناس بود و اینها و توجهی هم بهش نداشتن و اینم تو عالم خودش بود، کاری هم نداشته. گفت تو این فاصله یه دفعه بچه صاحب منزل، بچه کوچیکی بود و عقب موندگی ذهنی داشت، اصلا متوجه نبود که چه کار داره میکنه و آمد پیش من و همینطوری مقدار زیادی شکلات دستش بود و مقداری هم شکلات تو دهنش بود، بقیه هم حواسشون نبود، فقط این سراغ من آمد، متوجه نبودن که این سراغ من آمده که مثلا احترام کنن، جلوشو بگیرن، این چیز. و همینطوری یه دفعه دست کرد تو دهنش، این چیزایی که تو دهنش بود در آورد، کثیف و آب دهن مالیده و همینطور آب داره میچیکه و اینها، و با یه تحکم من گفت اینو بخور. خب ایشون هم تو اون وسط مثل اینکه توی حالتی قرار گرفته که فهمیده که انگار که یک امتحانی براش، حالا یا مثلا دیده که این بچه نوعیه که اگر ازش نکنه صدمه روحی میبینه، یا مثلا با کسی ناراحت شده آماده اینجا داره خالی میکنه. بالاخره نمیدونم به چه دلیلی برای خودش احساس کرده بود که اینجا یه امتحانه و که انه خدا این رو تو این موقعیت قرار داده برای این که ببینه که این انقدر قدرت داره که برای این که یه بچه عقب مونده ذهنی، مشکل ذهنی شدیدتر نشه، یه از خودگذشتگی داشته باشه و این حرف اینو گوش بکنه. اومدم اینجا دیدم آدم مسلطی، آدم با اراده ای بر خودش. گفت اینو منم هم گذاشتم دهنه و اینشو اینم خوشحال شد و رفت. گفت هیچ تموم شد و کسی هم متوجه نشد. تو مجلس هم عده زیادی نشسته بودن، آدم هاش کس نفهمیدن من چی کار کردم، نفهمیدن اون بچه چی کار کرد و هیچ کس. تموم شد و آمدم و این آقایی که میگم مال اردبیله. بعد آمدم توی قم، آمدم رفتم سراغ استاد مرحوم آقای پهلوانی. مرحوم آقای پهلوانی نمیدونم آشنایی دارین، از شاگردان سلوکی علامه طباطبایی بود، شاگرد خیلی قوی و قدرتمندی هم بود و علامه به ایشون، علامه طباطبایی به ایشون علاقه داشت. گفت آمدم به منزل آقای پهلوانی، منزل قدیمی بود، یه درگاهی داشت و اتاق که ایشون از مهمونیاش پذیرایی میکرد دو سه تا اتاق، دو سه تا پله میرفت بالاتر و ایشون اف هم نمیذاشت خونش نصب کنه، برای هر کسی خودش میامد دم در، بچه هاش هم نمیذاشت خودش میامد دم در، در رو باز میکرد. گفت آمد در زدم، ایشون آمد تا منو دید بدون اینکه یک کلمه حرفی من گفته باشم، چیزی تعریف کرده باشم، سوالی کرده باشم، اون سوالی کردم کلامی گفت شبیه به این مضمون که تو وجودت آتش زدی، اینطوری اثر میکنه تو وجود انسان. مطور ما نمیفهمیم، اون که چشم باطنش بازه متوجه میشه. این یه کار کوچیک، تو وجودت آتش زدی، چه کار کردی؟ و رها نکرد تا موقعی که من گفتم که چی بوده. این وضعیت و عکسش هم بود، همین با خود یکی دیگه از شاگردان آقای پهلوانی که اون هم آدم بسیار خوبیه، گفت یک روزی قرار داشتم با آقای پهلوانی، داشتم میرفتم و سر یک موضوعی یک جر و بحثی با خانومم شد، یک جر و بحثی شد و جر و بحثی کردیم و مثلا یک گفتگویی و بالاخره با تلخی من خونه رو ترک کردم، با تلخی خونه رو ترک کردم تا رفتم رسیدم به منزل ایشون و قرار داشتم و در زدم و نه ایشون خبر داره در ظاهر از من، نه من چیزی گفتم، هیچ. منو دید گفت برو از خانومت عذرخواهی کن بعد بیا. ببین اینا تاریکی و روشنایی است که تو وجود انسان به سرعت نتیجه میده و ما لحظه لحظه های خودمون یا داریم تاریک تر میشیم یا داریم روشن تر میشیم. و بدون این ما چیزی نداریم. اینی که ما از حیث عاطفی، از حیث مثلا احساسی با امیرالمؤمنین فاصله بگیریم، با رابطه بگیریم، با ائمه اطهار رابطه بگیریم، برای حضرت فاطمه توجهاتمون رو جلب بکنیم، گریه بکنیم، سر جای خودش. اما حقیقت ولایت و حقیقت تشیع، حقیقت تبعیت از ائمه معصومین اینه، اینه که انسان تو زندگی خودش بتونه یک وقت. چجوری انسان میتونه؟ خب انسان وقتی که زندگی صبح تا شبش گرفتار زندگی باشه و هیچی برای فراتر از این نداشته باشه، یه جایی برای فاطمه زهرا باقی نمیمونه، ولی یه جایی انسان جایی باید بذاره، یه چیز بذاره. همون تو شعر علامه، پرستش به مسیح در کیش مهر، برونن زین جرگ هوشیارها، اونا که همش هوشیاری این زندگی، اون هوشیاری ظاهری، هوشیاری این زندگی که تمام ذهن و روح متوجهه که این یک ذره بالا بره یا پایین بشه اون جایی نمیمونه. به شادی و خور و خواب و خوش ندارن کاری درفکارها. این کسی که در واقع کار دل میخواد بکنه، کار احساس وجودی میخواد بکنه، وجودشو میخواد بالاتر ببره، انسانیتشو میخواد احیا بکنه، میخواد به اسوه های انسانی توجه بکنه، یه جایی باید یک کمی از خور و خواب و خوشش بزنه، یک کمی باید کم بکنه. اگر سر تا پا گرفتار اون باشه چجوری میشه؟ و برای ما هم نخواستن که مثلا کار خیلی ویژه‌ای بکنیم، اون کاری که پس اونی که مثلا اصحاب امیرالمومنین میکنن، اصحاب امام حسین کردن، نه، ما تو همین زندگی عادیمون بدون اینی که یک فشاری به خودمون، فشار زیاد بیاریم، همین زندگی عادیمون به تناسب اون اراده‌ای که داریم بر در جهت کمال همیشه موقعیت‌هایی پیدا می‌شود بسیار ریز، کوچیک و سبک که همونها ما رو مثل موشک بالا می‌بره. البته آدم‌هایی هستن که از این فراتر میرن، آدم‌هایی هستن که اونها خب تصمیم گرفتن که فراتر برن. من دیدم، خب شما هم دیدید، ما هم دیدیم. ما یکی از شاگردای آقای پهلوان، آقای بهادینی بود که آدم خیلی عجیبی بود، چیزهای اصلا عجیبی داشت، من تعجب می‌کرد از حالات و روحیات، دانش‌ها. و مرحوم آقای بهادینی هم علاقه ویژه‌ای داشت، اصلا معلوم بود طوری که دیگران می‌فهمیدن که ایشون روی این آقا مثلا این فرد یک نگاه ویژه‌ای داره. و توی به یک دلیلی من فهمیدم اتفاقی تو یک موقعیتی فهمیدم که این در جوانی در سنین کم، مثلا سنین فرسونی که 20 سالگی 25 سالگی در یه حالات احساسی و هیجانی خیلی شدیدی بوده و تصمیمات خیلی جدی به زندگیش میخواسته بگیره و سرکارش اون موقع اتفاقا میفته به مکه و مدینه و قبرستان بقی. و تو اون قبرستان بقی از حضرت فاطمه سلام الله علیها درخواست‌های ویژه میکنه برای اینکه بتونه تبعیت و تشیع حضرت رو این برگردش بکشه. و این آثار اینا و البته دردسرهای سنگینی هم گرفتار شد. خب کسی که میخواد مثل تو این مرتبه میخواد شیعه فاطمه بشه، نمیشه از مصیبت‌هاش هیچی نصیبش نشه، بگه من میخوام شیعه فاطمه بشم اما فقط خوشحالی، فقط مثلا پلیس عزاشو بخورم، این امکان نداره، جمع نمیشه با هم. و دوباره من شنیده بودم از آقای مرحوم آقای احمدی میانجی، گفت یه آقای این خیلی مصیبت‌های سختی، بیماری فلان اینا داشت و این تو جوانی خواسته بود که از اصحاب امیرالمومنین بشه. خب خود ایشون گفت اصحاب امیرالمومنین همش همین بودن دیگه، یکی رو بالای دار میکردن، پا دستش رو میبریدن، یکی زمانش رو میبریدن، یکی در واقع همش همین بوده دیگه، غیر اینکه چی نیست. و اگه میخوای اصحاب امیرالمومنین بشی اینطور، حالا ما که در اون مرتبه نیستیم اما به تناسب اون زندگی خودمون بزنگاه هایی هست که تو این بزنگاه ها ما میتونیم که در مسیر صحیح و درستی گام برداریم و میتونیم هم که در واقع نداریم. با یک انتخاب از یک درجه، از یک حدی که هستیم میگیم پایین تر، با یه انتخاب میریم بالاتر، با یک زندگی هم همینطوری سیر عادیمون ادامه پیدا میکنه، نه بالا میریم نه پایین. و اینا توی تک تک لحظات زندگیمون، تک تک انتخاب هامون، هر روزمون، هر زمانمون، هر ساعتمون، هر مسئله‌ای که زندگی می‌خوره، هر برخوردی که من با بچه‌ام دارم، من در فرسونی که بچه‌های من توی روز پیوسته با من ارتباط دارن دیگه، یک تشر زیادی، یک جایی که یک کاری داره من حوصله ندارم ولی می‌دونم که باید برایش انجام بدم یا ندم، یک نیازمندی که در همسایه من زندگی میکنه و من پولی ندارم اما میتونم آبروم رو یه جایی گرو بذارم، برای چی؟ برای اینکه به اون کمکی بکنم. و همه این چیزهای دیگه خیلی راحت تر از اینم به شما بگم، توی این فضای مجازی که من هستم صبح تا شب دارم پستایی که فوروارد میکنم، خب اینها یه تهمت توش داشته باشه. این تهمت نمیتونم بگم که من کاری نکردم، من فقط فوروارد کردم در اون شریک. در روایت داره که روز قیامت یه عده‌ای میان و در واقع پرونده‌شون رو که باز میکنن ببینن که قتل براش نوشته شده. حالا این فرد کسی که آزارش به مورچه هم نمیرسیده، تو این آدم آزارش به مورچه هم نمیرسیده، حالا اون دنیا میره ببینه که تو پروندهش نوشته شده که تو در خون فلان کس شریکی. بعد این اعتراض میکنه که من نکردم. میگن چی؟ میگن تو به کشته شدن این راضی و خوشنود بودی، خوشنودی تو باعث میشه که این شراکت در خون برای تو پرمندت داشته. حالا ما ببین نیمی از مردم ایران یا به کشتن این بر راضی هستن و خوشحالا رو کف میزن، یا نمیزن اون بر همه شریک میشن تو خون، این تعارف نداره. وقت من نشستم تو اینجا نه کاری میکنم نه اقدامی میکنم، اما صرف به این که به یک خونی که از این بر یا از اون بر تو جامعه ما دعواست دیگه، دو طرف از این بر کشته بشه از اون بر کشته بشه، به هر طرف که من راضی و خوشمود و خوشحال هستم توی اون خون شریکم و این با عقلم سازگاره. صرف کشتن ظاهری نیستش که در واقع این وجود انسان این نتیجه رو میده، این مرتبه نهایی مرتبه بالاترشه. تا من یک خباستی درم نباشه به کشته شدن یک کسی خوشنود نمیشم. رضایی موقعی هستش که در جنگ شرایطی هست، مجبور انسان، جهادی هست، داره احقاق حق میکنه، با باطلی مبارزه میکنه، این حساب شده است. اما اینکه همینطور در واقع تو دعواهای سیاسی، توی بحثایی که وجود داره، توی همین گروه های اجتماعی و سیاسی که الان هستن، ما ببین چقدر این نوع سیئات تو فضا حاکم میشه، فضا رو تاریک میکنه و ما با این تاریکی پیش میریم و همزمان این حقیقت وجودیمون رو فراموش میکنیم، فراموش کارتر میشیم، دورتر میشیم و بعد هم میاییم حالا اینجا یا برای مثلا گریه میکنیم یا خلوی برای از فاطمه میخوریم، فکرم میکنیم که تموم شد. بعد هم بعضی از ما هم یه سری روایات شنیدیم که مثلا کسی که شیعه حضرت فاطمه مثلا جهنم نمیره. بله جهنم نمیره، ما کو شیعه؟ کدام شیعه؟ صرف این که من بگم که مثلا حضرت فاطمه این شیعه میشم، برعکس یه آدمی که اینو نداره اما اون حقیقتو داره ممکنه اون بیشتر از من شیعه باشه. توی اون پروفسور فرانسوی که بعدا به طباطبای ارتباط داشت، هانری کوربن، و این مسیحی بود دیگه، آقای هم از مرحوم پدرم شنیده بودم، هم از دیگران، هم از آقای پهلوانی که میگفتن از علامه طباطبایی پرسیدیم که اینشون مسلمون شده شیعه چیه چجوریه، علامه گفته بود که من نپرسیدم اما باطن تشیع رو داره. یعنی چی باطن تشیع؟ یعنی این حقیقت در وجود اون کاملتره. تشیع یه حقیقته، بدون این حقیقت معلومه است انسان شیعه محسوب بشه. صرف این که من ادعا میکنم که من مدافع امیرالمؤمنین هستم، علاقه دارم، شهادت این رو گفتم، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین رو هم گفتم، این نمیشه شیعه. معلوم نیست اینطوری شیعه محسوب بشه، معلوم نیست مسلمون محسوب بشه. و بله روایت هم سر جای خودش که شیعه علی مثلا عذاب نمیشه، بله نباید بشه، به شرطی شیعه باشه. هر کسی که این شهادت رو گفت شیعه نمیشه که. و خود حضرت وقتی که از جنگ صفین برمیگرده، یکی از اصحاب رو بهش خبر میدن که فوت کرد. حضرت میگه که لو احبنی جبلون لتهاب، کوه هم منو دوست داشته باشه تکه تکه میشه. دوست داشتنی که اون حضرت میگه، غیر دوست ما همه حضرت دوست داریم، میلیاردها آدم در جهان حضرت دوست دارن، هیچ طورش هم نمیشه، نه زحمتی براشون داره نه مشکلی. حالا تازه این هیئت‌های جدید که همیشه بحر و بفا و همه چی هم توش داره که یه فوایدی هم داره، فواید دنیایی هم داره. و چجوری حضرت میگه که کوه منو دوست داشته باشه نابود؟ اون دوست داشتن و این دوست داشتنه، اون دوست داشتن وجودی، این وجود نزدیک شده، معارف نزدیک شده، درک نزدیک شده، فهم پیدا کرده، این ظرف ظرف شده، سینه سینه دیگه شده. چون خداوند در قرآن به پیامبر چی فرمود؟ علم نشرح لك صدرك وضعنا عنك ذکرك رزقك. این سینه شرح صدر رو ما کردیم، همینطور راحت نیست. شرح صدری که برای پیامبر حاصلی میشه کار خداست و خداوند کندن برش منت، حالا به تعبیر ما شاید منت نباشه ظاهرش، مثلا این منت که این شرح سطر ماره ماست همینطور راحت حاصل نمیشه و بدون تربیت الهی امکان نداره که انسان به این نقطه برسه. اما یه جایی هم خودش باید یه قدمی برداره. این قدمها که برداشتن تو همین بزنگاه هاست، تو این کوچیک هاست، تو یه لحظه ای که من اینجا نشستم الان من دارم صحبت میکنم، همین صحبتی که الان بندی دارم میکنم، میتونم در یک دوراهی هستم، میتونم حواسم به جماعت باشه که چجورین خوششون بیاد، چه موقع ممکنه که حواسم به این باشه که چه مطلبی بهتره. این وقتی که دقت تو زندگی خودم داشته باشم این دوراهی میشه، این دوتا با هم متفاوت. تو تک تک اینها چیزهایی که ما فکر میکنیم که همچین انتخاب ها و همچین دوراهی های وجود نداره، وجود داره و سرنوشت ما رو تعیین میکنه. قدم به قدم ما به سرنوشت خودمون نزدیک میشیم با فکری که میکنیم که تبدیل به عمل میشه و عمل تبدیل به اخلاق میشه، اخلاق تبدیل به شخصیت میشه، شخصیت هویت میشه و زندگی ما شکل میگیره. و تا وقتی هم که ما زنده هستیم و این نفس میاد و میره، امکان بازگشت وجود داره. حضرت تو نهج البلاغه با عتابی که میزنه، جملاتی که مثل آتش بشان تو سر انسان می همه الان بعد از 1400 سال میزنه، اعملوا رحمکم الله علی اعلام بینه و طریق و نهج یدعو الی دار السلام و انتم فی دار المستعتب علی محل الفراق. ای بندگان خدا یه کاری بکنید، اعملوا رحمکم الله، یه کاری بکنید، یه قدمی بردارید، یه اقدامی بکنید. اقدام را بچه علی اعلام بینه، بر نشانه های آشکار. دیدین توی اتوبان که داریم میبینیم تابلا از چپ راست لغزند، جاده لغزنده، سرعتی گیر، این نشونه هایی که خیلی روشن و واضحه که راننده به راحتی میتونه تو هر شرایطی حتی یه نیمه خواب آلود هم باشه میفهمه. اعلام بینه یعنی اینا، یعنی نشونه های آشکار. حضرت میگه که این نشونه ها تو وجودتون آشکاره. فطریق و نهج، شاهراه، اتوبان اصلا جای تنگی نیست. و شما چی هستین؟ علام محل نفر. و در شرایطی هستین که مهلت دارین. چرا؟ چون هنوز زنده این. تا وقتی زنده این مهلت دارین و دستتون بازه. برخلاف به چی؟ برخلاف به اینکه وقتی میذارین تو خب دیگه تموم شد، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد ادامهش میتونه که توبه شما مسموعه، صحف منشره است، این نامه اعمالشون رو نبستن. وقتی که این چشم بسته شد بعد دیگه تمومه. تا وقتی که این کار نشده راه داره، با این از طریق این میتونید. و این کلیتی است که در واقع میخواستم عرض کنم. البته این توضیحاتی داره که انشاءالله فردا شب پس برداشتم که در واقع چگونه انسان به این سمت میتونه بره و راه ولایت که از توحید میگذره و توحید که از ولایت میگذره و چگونه اینا بر هم منطبقن و شکل عملی اون چیه. ظاهرا مدعای محترم فکر کنم که این اوضاع بعیده که
بله
بله
تشریف
آوردم. خب اگر بخوایی که چراغ هم خاموش میکنی یا نه که من شروع کنم و بعدم شما بفرمایید که بعد شروع کنم. من فقط شروعی میکنم. حضرت در اون دوران کوتاه عمرش مظهر تمام مصیبت‌ها و دردها و سختی هاست. کسی رو شما از میان ائمه اطهار نمیتونین، از میان معصومین نمیتونین در این حد برید. و مخصوصاً بعد از وفات پیامبر، وفات پیامبر انگار که این مصیبت‌های عالم از همه طرف بر حضرت سرازیر میشه. از یک طرف فوت اون پدر برای اون دختری که مظهر تمام عواطف عالمه، عاطفی ترین و پرمحبت ترین دختر عالم نسبت به بهترین پدر، اما همزمان با این مخالفین اون بلایی که سر حضرت میارن و بلایی که سر همسرش میارن، حضرت داره میبینه اون چیزی که ما بعد از هزاران سال میخواییم ببینیم، حضرت با چشم بصیرت میبینه، میبینه که این امتی که امت آخر الزمان هستن و باید بشریت رو نجات بده و پدرش اون همه زحمت کشیده، دارن به مسیری میرن که تا هزاران سال بعد، تا زمان ظهور حضرت ولی عصر، دیگه خوشی رو نخواهد دید، هدایت رو نخواهد دید، حاکم خوب رو نخواهد دید و همه چیز میبینه که فرزندش شهید میشه، میبینه که همه این شرایط رو میبینه و بعد هم اون تن نحیف فرزند سرد شده و مردمانی که یاری نمی کنن حضرت رو، هر شب حضرت با بچه ها و شوهرش به دنبال احقاق حق خودش به خانه های انصار و مهاجرین میره و هیچ جوابی نمیشنه. این امت پیامبر که به این مصیبت دچار شدن و مصیبت حضرت که انقدر گریه میکنه که ازش میخوان که یا شبها گریه کنه که روز مردم استراحت کنن یا روزا. حضرت هم ببینه که اینها صلاحیت ندارن، میره در یک نقطه دیگه بیت العزم، یک نقطه برای گریه کردن، برای حزنهای حضرت.
فاطمه الزهراء يا بنت رسول الله يا قرة عين الرسول يا حجة الله العظيم.